الان بگم ای بابا ناراحت میشی؟
اشکالی نداره، همه ما رو زدن، تو هم بزن، تو هم بزن، تو بزن، تبر بزن، آخری ضربه رو بکن، تبر بزن.
میگم که اگه میخوای همینجوری آبوره بگیری من میخوام خاموشت کنم. ها
یا آبوره نشونه بدم تو؟ نه همه تو.
خب صبح همگی به خیر، ساعتمون رسید به 7:30، خیلی زود یک ساعت و نیم پشت سر گذاشته شد. بریم دکتر، بریم دکتر، بریم. خیلی خب وقت گرفتیم صبح 7:30.
آرم نداشت؟
نه اورژانسی ها،
اورژانسی ها، بله
اورژانسی. ببخشید،
بله خواهش می‌کنم، من خودم با آمبولانس.
خوبی شما، این ویروسه مثل این که اومده خانم تو فرهی.
بله
اورژانسی فقط اومدیم چون سیروس زره مشکلات گوارشی و این چیزا داره، رفته دو سه نفرم بهش گفتن نکنه هانت ها گرفتی.
دقیقاً. آره.
سیروس هم گفته که نه من هانت ها ندارم، من یه دونه پرشیا دارم. آره فکر ماشینه بعد
اتومات. آره
آره.
خب ما میخوایم راجع به ویروس جدیدا این هفته حرف بزنیم.
هر سالم همینو میگن،
هر سالم همینو میگن. وقتی که من بچه بودم که مربوط به زمانه خیلی قدیم نیست، الان ویروس جدیدا هستن.
ویروس جدید هر سال میگن این ویروس جدیده گرفت. اصلا دیگه جدید نیست.
نه جدید نیست. فقط یه توضیح اولش، ما سه تا عامل بیماریزا که داریم، ویروس، باکتری و قارچ، که به همه میگه میکروب. حالا یه توضیح بدم که اینا اصلا تفاوتشون چیه. باکتری ها تحت امستاز کار میکنن، یعنی خیلی
امستاز مهمه برای من، برای سیروس. چون چقدر سیروس امستاز گوش کن دوست داشتی بهش.
امستاز که خیلی قدیمی و اصلا هیچ آپدیت و بروز رسانی نشدن و خیلی قدیمی هست. این امستاز. قارچ ها تحت ویندوز کار میکنن.
ویندوز. آره. هادی.
آره آره تحت ویندوز کار میکنن. یه چند وقت یه بار یه بروز رسانی میاد، حالا خیلی هم تفاوتی نمیکنه. مثلا ویندوز 95 با الان خیلی هم حالا اونقدر فرق نمیکنه. اون پشت صحنه فرق داره، خونه. آره. بود وسط سبزا.
آره.
آره. حالا ویروس ها تحت هوش مصنوعی AI کار میکنن. که فکر کنم آقای محمدی اینجا محمدی. آره اصلا به روز رسانی تر شده. آره خب تفاوت
اون گرفته بود،
گرفته بود.
آره
میگم
مسمومیت آره شامل. آره. شده بود.
آره با هانتا. چرا اینو میگیم؟ یعنی که ویروس ها به خاطر میگم ویروس جدیده، قدرت اینو دارن که خودشونو باز تولید کنن، قدرت اینو دارن وارد سلول ما بشن، مثلا آبل مرغون، مثل تبخال، و برای همیشه با ما بمونن. هر کاری هم کنیم اینا از این سلول خارج نمیشن. از سلول که میمیره یه جوری خودشونو تکثیر میکنن که وارد سلولای دیگه بشن.
مثل تبخال که دیگه. آره. بزنی هست. دیگه هست، همیشه هست،
هست تبخال بزنی هست. برای همینم هست ویروسای مشکلی هن که به این راحتی ما نمیتونیم از پسشون بر بیان. در ضمن خیلی کارهای فنی هم انجام میدن تو بدنمون، مثلا میرن توی ساختارهای خاصی از انرژی سلول استفاده میکنن. خیلی باهوش و ناقلا فنی کارن.
یعنی الان همه ما کرونا رو داریم،
همه ما کرونا رو داریم. خیلی از ما ویروسی هست که میگن از گربه میگیریم، که در
توکسو
واقع آره آره شما دیگه خودتون اصلا این فاکتوری باشه. آره توکسوپلاسما رو همه داریم، خیلی همون کلامیدیا رو داریم. یعنی بدنمون با ویروسای. چرا؟ چون اینا فنیکار و باهوشن اینطوری. حالا با این بله. ولی باکتری ها نه، باکتری همون امستاس اون گوشه نشستن و خیلی خفیف شدن. حالا سری هانتا ویروس از قبل بوده، حتی تو کشور ما هم موارد ابتلاش بوده. چرا؟ چون این از طریق جوندگانه، ولی یا بزاق جوندگان یا فضولات جوندگان. اینا در واقع وقتی که روی مثلا اینا هستن، اینا طبیعت گردی و یه کلبه وسط جنگل و آره، اینا ممکنه این فضولات جانوران اونجا باشن. برای همینم توی کشتی الان وجود داره، چون کشتی ها در انباراشون، حتی بهترین کشتی ها، کشتی های نمیم کروز و فلان و اینا، تو انباراشون این موشا و این جوندگان هستن که در این یه چرخه داره که توی جوندگان میچرخه. از جوندگان گاز گرفتگیش خیلی کم منتقل میشه، ولی از فضولاتش منتقل میشه. دیدیم بعضی میگن جاروی خشک میکشن.
بله
توی
بله
کشتی در واقع اون انبار کشتی جاروی خشک. این جاروی خشک این گرد و خاک رو بلند میکنه و افراد، کارگرا که دست میزنن به اینا هانتا ویروس میگیرن. هانتا ویروس خیلی اینطوری منتقل میشه از فضولات، از انسان به انسان خیلی نادره، یک نوعی یک زیرردهی داره، گفتم فنی کارن سریع تشکیل میدن زیرده های مختلف، هر کدوم یه چرخهی دارن، از انسان به انسان یه زیرده داره که اون تا حالا گزارش نشده و محدوده، و علائمش هم در واقع یه علامه ویروس ها علامه کلی میدن، هم یه علامه بیحالی میدن، تهوع میدن، سردرد میدن،
اونم رو ریه اثر میذاره،
اونم روی ریه، روی دستگاه گوارش اثر میذاره، روی ریه اثر میذاره. منطقه بعد از مشکلش اینه که نه دارویی براش داریم الان، نه واکسنی براش داریم،
نه افتگیش هم مثل این که 20 روزی هست.
آره ویروس ها به خاطر همین میگم فنی کارن، نهفتگیشون خیلی طولانیه، به خودشون فرصت میدن که هم تو بدن تکثیر بشن، هم از یه فرد اگر بخوان منتقل شن به فرد دیگه منتقل میشن، چون شما تو 20 روز وقتی که هیچی نباشه، مثلا یه ویروسی تو بدنتون باشه که فرد به فرد منتقل میشه، این فرصت رو داره که کامل منتقل کنه خودشو. بعد از در واقع الان بیشتر کاری که برای کسی که مبتلا به هانتا ویروس شدن انجام میدن اینه که اینا رو مراقبت کنن، تبشون رو پایین بیارن، تغذیه مناسبشو بدن. چرا؟ چون اگر فرد بدحال بشه وارد یه چرخه میشه که تبای خون ریزی دهنده میده که فرد رو خیلی بدحال میکنه، و تنها چون الان جام جهانی رو در پیش داریم، معمولا اینجور فستیوال ها، اینجور گرده همایی، چون افراد از سراسر دنیا میان،
آره،
و اونجا خیلی فاصله ها به هم نزدیکه، به هر حال نمیدونم میرن توی در واقع حالت هاستلا، یعنی نه هتلا، اونجا بله. ممکنه موش باشه اینا، به خاطر همین سازمان بهداشت جهانی راجع به هانتا ویروس داره تذکرات مکرر رو آره. میده،
ولی این که بگیر و ببندشون میدن و نمیدونم طرفو دوباره با گان و دستکش و اینا میان میگیرن تحت الحفظ میبرنش، بعد میگن هشدار فلان، اینجوری نیست که این کرونا انسان به انسانش زیاد باشه و آروم آروم فراگیر بشه.
نه اصلا اینطوری نیست.
نه اصلا اینطوری نیست.
الان یه مسئله برای این که همزمان با این ویروس های دیگه هم مثلا در سطح آفریقا داره فعالیت کنه، تب خون ریزی دهنده کریم کنگو تو کشور خودمون هست، این به صورت کلی به هیچ عنوان از یه فرد به فرد دیگه تا حالا منتقل نشده. مشکل توی موشای ایرانم تا حالا دیده نشده، موشایی که توی ایران هستن، ولی ما قشو توی ایران داریم. اگه قرار بریم طبیعت گردی کنیم، اگه قراره بریم نمیدونم یه کلبه وسط جنگل، یا اینکه جایی که موشا هستن دقت کنیم، حتما با دستکش تمام اون منطقه رو سعی کنیم نه با جاروی خشک، بلا این گرد و خاک بلند شه و وارد ریه‌مون بشه، یعنی آلوده باشه به اون بزاق یا فضولت، ما میگیریم.
اصلا یه هشداری میدادن، میگفتن که نوشابه های قوطی که شما میگیرید، شما مثلا توی انبارهای مغازه ها هستش، بعضی ها تا میگیرنش تق درش باز میکنن میخورن، اونو گفتن روشو بشورید یا بریزید تو لیوان. آره. حتما این کارو بکنیم
برای اینکه جوندگان مخزن بسیاری از بیماری هستن در طول تاریخ. میدونیم که تا اون هم مخزنش جوندگانن، حالا اون میگم اون تا اون چون باکتری تحت همون امستاس داره کار میکنه، اون براش دارو هست و نه
تا اون
آره تا اون
داریم هنوزم
داریم پراکنده خیلی کم، آره شبه قاره هند بستری داره هنوز. آره داره هنوز، ولی چون داروش هست خیلی
نگران کننده نیست.
بیشتر تا اون خود جوندگان، یعنی بین خودشون منتقل میشه. آها. ولی ویروس ها نه، ویروس ها خیلی سرسختن و در واقع بگیر و ببندی براش نیست، اما رعایت احتیاط مخصوصا اگر مناطق بومی و محلی میریم لازمه. کشور ما هم گزارش نشده، بقیه‌اش هم که دیگه قسمت بعدی سریال فردا.
بله ما دوباره پس یه ویزیت دیگه بعد بیایم.
بله فردا یه ویروس جدید دیگه رو صحبت می‌کنیم.
به منشیتون بگیم فقط که ما رو زود راه بده ما رو شفتونیم بیایم،
شما بدون نوبت
می‌خوایم بریم، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم خانم دکتر کیانا فرحی از بنگلادش.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم راحتم، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن.
یه نگاه به عشقاتون بکنی،
عمری به هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو اماک دم اگر یابم امان، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو قربتم راوتم، بازی نکن با من و سنه را در پرده آخر آتش نزن. بر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
هر صبح با موج اف ام ردیف 88 سر صبحانه با رادیو جوان، جوان پرشور ایرانی. سلام سلام،
خیزی، ورزش، صبحانه و رادیو جوان، همه در مجموعه جوان ایرانی. سلام
سلام. خب بخش دوم بخش دوم کارشناس یعنی مثلا یه نیمه دیگه شما، بخش دوم سیاسی ما و آقای ودی. آقای استعفا داشتیم دیشب،
بریم واشنگتن
استعفا، تعدیل نیرو
و نیرو که تو پنتاگون خیلی ادامه داره. آره. استعفای ناگهانی خانم گابارد، مدیر اطلاعات ملی امریکا، دی ان آی های اهمیت هستش این ساختار اطلاعاتی امریکا، خانم گابارد به نوعی میتونیم بگیم مدیر 18 نهاد اطلاعاتی است ساختار حاکمیت ایالات متحده بودش، به شکل ناگهانی استعفا داده. در متن استعفاش اومده که به علت سرطان خون همسرش به نوعی از این سمت کناره گیری کرد. اما خبری که رویترز ساعت پیش منتشر کرد نشون دهندگی اختلافات و بگو مگو دونالد ترامپ با خانم گابارد هستش. خانم گابارد کهنه سرباز ارتش امریکا در جنگ عراق بوده، یکی از مخالفین جنگ بوده، سابقا عضو دموکرات ها بوده، اما به علت به نوعی اون شعاری که ترامپ داده بود که باید پایان جنگ‌های خارجی رو داشته باشیم وارد کارزار دونالد ترامپ شده بود. نقطه ویژه اینجاست که اختلافات خانم گابارد از نشستی که در کنگره و اون مشخصا اون کمیته پیگیری جنگ برگزار شده بود شروع شد. خب از آن کرده بود تحت این عنوان که جنگ با ایران یک نیاز فوری برای آمریکایی‌ها نبوده. این نکته های اهمیت هست. بعد از استعفای جو کنت اگر یادتون باشه رئیس اداره کل ضد تروریسم آمریکا بله که در اعتراض به جنگ با ایران به نوعی کنارگیری کرده بود که این اتفاق قابل پیش بینی بود. مسئله دیگری که وجود داره در گزارشی که خانم گابارد ارائه کرده بود نسبت به پیامدهای جنگ با ایران هشدار داده بود. آقا پیمان ما شاهد یک شکاف عمیق بین جامعه اطلاعاتی آمریکا و شخص رئیس جمهوری آمریکا هستیم. در ساختار حاکمیتی یک اصطلاحی در واشنگتن وجود داره تحت عنوان دیپ استیت، دولت پنهان. دونالد ترامپ معتقد بودش در دولت اولش که جامعه اطلاعاتی آمریکا تمکین نمی‌کنه به خواستش و الان شکل ویژه‌تری از این تقابل رو داریم ما مشاهده می‌کنیم. مشخصا الان گزارشایی که نشت پیدا کرده نشون میده که سازمان سیا پیش از این هشدار داده بود که جنگ با ایران وضعیت ناخوشایندی رو در تنگه هرمز رقم خواهد زد که دونالد ترامپ اون رو نادیده گرفته. میتونیم بگیم که رئیس جمهوری آمریکا به دنبال یک پاکسازی ویژه در ساختار اطلاعاتی آمریکا هستش. خب در اون طرف بدنه جامعه اطلاعاتی آمریکا معتقدن که رئیس جمهوری آمریکا اعتنایی به گزارش‌های کارشناسی نمی‌کنه. در ساختار حاکمیتی ایالات متحده دقیقاً در ساختار حاکمیتی ایالات متحده جامعه اطلاعاتی رکنی محسوب می‌شد که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی دموکرات‌ها یا جمهوری‌خوان اعلام موضع می‌کنه. مدل رفتار تهاجمی ترامپ علیه جامعه اطلاعاتی این گمانه‌زنی رو داره مطرح می‌کنه که ممکن است در بدنه این ساختار عریض و طویل و به نوعی قدرتمند در حاکمیت ایالات متحده اتفاقات ویژه‌ای رخ بده. هفته پیش هم یه گزارشی رو سیا منتشر کرد در رابطه با اینکه ایران تونسته همچنان قابلیت‌های نظامی خودش رو حفظ بکنه. در نشستی که دریاسالار کوپر رو به نوعی بازخواست می‌کردن بخش بزرگی از اون موضوعاتی که دموکرات‌ها بهش استناد می‌کردن برآمده از جامعه اطلاعاتی آمریکا بوده. ظرف 10 روز اخیر بخش بزرگی از کارشناسان و بدنه جامعه اطلاعاتی از دسترسی به گزارش‌های محرمانه هم به نوعی منع شدن. اتفاق ویژه‌ای است که نباید از کنارش بی‌تفاوت شد.
و واقعا کسایی که دور و بر ترامپ هستن و شخصیت کاریشون کسوتشون سابقهشون مهمه اینا دارن میرن.
وقتی یک جنرال استفاده دادن
آره وقتی میبینن جنرال... که آقا ما با این سبقه ای که حالا کاری ندارم به هر حال اینها مقامات یک کشوری هستن که سالهاست دارن این کشور رو در سمت های مختلف اداره میکنن، حالا الان دشمن ماست اوکی ولی داریم جزئی میگیم. من فکر میکنم کسایی که میرن اتفاقا اونایی هستن که عاقلن و نمیخوان شأنشون زیر سوال بره.
در ساختار حاکمیتی ایالات متحده یک شکاف عمیق بین دونالد ترامپ و بدنه به نوعی به وجود آمده. حتی توی بحث جمهوری خواهان هم ما یه بحثی رو هفته پیش شاهد بودیم، سرکوب توماس مسی. توماس مسی یک سناتوری بود تو ایالت کنتاکی، آمد و به نوعی مقابل دونالد ترامپ قرار گرفت. بعد از این که حذف شد دست به افشاگری زد و گفت که حذف من به علت مخالفت با جنگ با ایران بوده، به علت این بودش که من ناراضی بودم از وضعیت هزینه های تکس ایران که بهش میگن. آها. من مالیات جنگ ایران رو نمیپذیرم. و فراتر از اون این هستش که پرونده اپستین رو به نوعی پیش کشید.
بسیار عالی آقای دکتر بدوی، خیلی ممنونم از شما،
روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، خداحافظ. بریم به سراغ بخش ورزشیمون با این موسیقی که با هم دیگه شنیدیم. 20 روز دیگه رقابت‌های جام جهانی 2026 در سه کشور مکزیک، کانادا و آمریکا آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال کشورمون هم در آنتالیا به سر می‌بره و قراره که دو سه تا بازی اونجا انجام بده و بعدش عازم کشور آمریکا بشه. البته هنوز ویزای بازیکنای ما نیومده و حالا آقای نبیب خودشون گفتن که دارن کارهای اداری رو انجام میدن، اما اخبار تکمیلی رو از زبان عرفان کرمی بشنویم. من تا اینجاش گفتم که تیم ملی ترکیه است، ویزا قراره که بیاد و همین. چند تا بازی دوستانه هم داریم. عرفان جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. آقا پیمان طالبی عزیز سلام و صبح بخیر به شنوندگان محترم رادیو جوان. خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. بله، همونطور که اشاره کردید تیم ملی ما در ترکیه حضور داره بعد از اردوی قبلی که ما توی آنتالیا برگزار کردیم. شرایط موفقی که اون اردو داشت باعث شد که تیم ملی اردوی آخرش پیش از جام جهانی رو هم توی ترکیه برگزار بکنه توی شهر آنتالیا. و همونطوری که گفتین بازیکن‌ها مراحل صدور ویزا رو طی کردن به طور کامل و الان منتظریم که ویزای بازیکن‌ها همراه با تیم رسانی که میخواد همراه تیم ملی به ترکیه بره بیاد و تیم ملی شرایط حضور در آمریکا و جام جهانی رو به طور کامل پیدا بکنه. ما بازی دوستانه هم خواهیم داشت، یک بازی با گامبیا برنامه ریزی شده، یک بازی با مالی انجام خواهد شد توی خود کشور ترکیه. و دیشب آقای علوی هم گفتن که بازیمون با پورتوریکو قبل از جام جهانی توی آمریکا بازی نیستش که لغو شده باشه و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد این مسابقه و به این ترتیب برنامه ریزی شده برای تیم ملی که بازیهاش رو به این صورت انجام بده. گفته میشه یکی دو تا حریف تدارکاتی دیگه هم ممکنه تو همین ترکیه اضافه بشه. حالا این که
چند دیگه اونقدر هم بازی تدارکاتی باشه، حالا مصدوم ندیم یه حدود 500 تا بازی تدارکاتی آخه.
حالا همین الان هم روزبه چشمی گفته میشه که روزبه یه مقدار احساس ناراحتی داشته، هنوز شرایطش به طور دقیق مورد بررسی و البته اعلام رسمی قرار نگرفته. اما همین که بعد از اعلام مصدومیت شهریار مغانلو به اردو اضافه شد در ترکیه، خودش یک مقدار گمان زنی ها مبنی بر این که شاید روز به چشمی نرسه به جام جهانی و نتونه توی لیست های قرنی قرار بگیره رو افزایش داده. الان 31 بازیکن توی ترکیه حضور دارن که نهایتا باید 26 تاشون عازم آمریکا بشن.
چقدر هم بده اونایی که میخوان برگردن بیان.
بله،
الان همینجا 26 تا رو آقای قلعه‌نویی انتخاب میکردی میبردی دیگه. الان مثلا شب آخر میخوای بگی خب فلانی 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 این کار پروازاتون خدافظ.
خیلی بده دیگه.
خیلی بده.
الان مثلا مهدی هاشم نژاد بازیکنی بود که نرفته کلاً ترکیه هم. آره یکی از چهرهای شاخصی یکی که
خیلی عجیبه بود.
آره
ببین یه سری چهرها دعوت نشدن باعث تعجب بود و یه سری چهرها دعوت شدن باعث تعجب بود. ببین به هر حال ما فکر کنم قبلا با هم صحبت کردیم، ما خط دفاعیمون نیاز به حداقل یه دونه دفاع آخر جوون داشتیم، ولی مثلا خب سامان فلاف واقعا به نظرم جاش بود که بره.
بله
و به هر حال ما الان سن خط دفاعیمون عرفان جان بالاست و بهزاد داداشزاده اومد یه حالا تیکه انداخت، ولی خب تیکه تلخ و درستی هم بود که باید گفتش که آقا بریم ببینیم ایشالله تیم ملی پیشکسوت هامون چی کار میکنن.
ما متاسفانه هر دوره هم داره این میانگین سنیمون افزایش پیدا میکنه و جزو تیمهای پیر جان به حساب میایم. شاید سال 2018 بود که فقط یه ذره سن و سال تیممون جوان‌تر بود به نسبت دوره‌های قبل و بعدش که الان هم جزوش حساب میشه، ولی در مجموع عارف آقاسی، محمد مهدی محبی، احسان محروقی، پوریا شهرآبادی و عارف حاجی ایدی بازیکنایی بودن که الان از تهران به ترکیه نرفتن و یه شهریار مغانلو هم تو لیست این اسامی میتونستیم اضافه بکنیم که نهایتاً اضافه شد به اردوی تیم ملیمون. امیدواریم بهترین تصمیم‌ها گرفته بشه،
امیدواریم
که ما نتیجه خوب بگیریم دیگه.
حالا واقعا ما به حال امسال اگر در مرحله اول حذف بشیم خیلی ها فهم میکنن خب دیگه مثل همیشه است، در صورتی که اگر ما در مرحله اول حذف بشیم بدترین حضورمونه چون 48 تیمیه و ما اگر صعود بکنیم تازه میفتیم اول مسیر سالهای قبلمون. یعنی ما باید چشم داشته باشیم برای بهتر شدن دو مرحله صعود بکنیم.
ایشالله که همین اتفاق بیفته. شاید خیلی ها تعجب کردن از خط خوردن دانیال اسماعیلی فرد با صحبت تراکتور که تو این بازی در اون تیمی اخیر عمل کرده جالب توجهی نداشت و شاید همون باعث شد که آقای قلعه‌نویی تصور ناآمادگی رو براش داشته باشه و نبرتش. محمد جواد حسین نژاد و علایار سیاد منش هم شاخص‌ترین لژیونرهای ما بودن که الان حضور ندارن توی اردوی تیم ملیمون و مسافر آمریکا نشدن.
در مورد حالا دعواد تیم ملی که واقعا این روزهای مدام باید صحبت بکنیم، اخبار مختلفی هم داره میاد، یه ذره بریم سراغ لیگمون. چادر ملو خواستار آسیایی شدنه.
اول از مجوز حرفه‌ای تیما شروع بکنیم بحثو که مجوز حرفه‌ای استقلال، تراکتور و پرسپولیس اومد گلگوهر و چادر ملو هم مجوز حرفه‌ای رو گرفتن. این وسط سپاهان که یکی از سهمیه ها احتمالاً بهش اختصاص داده خواهد شد، مجوز حرفه‌ایش گرفته نشده. حالا این اتفاق گلگوهر و پرسپولیس و چادر ملو رو در حقیقت وادار میکنه به اینکه خواستار حضور در آسیا بشن و تو همین گیرودار چادر ملوی که 5-1 تیم گلگوهر رو برده بود تو هفته 22 با یک شکایت از سمت این باشگاه مواجه شده. گلگوهری ها به استفاده از بازیکن پاراگوئه تو ترکیب چادر ملو اعتراض کرده بودن، همون بلافاصله بعد از مسابقه هم ثبت کرده بودن این شکایتشون رو و حتی ممکنه که بازی سهیش حالا به صورت گلگوهر بخوره. حالا و این اتفاق اگر بیفته هم گلگوهر یک پله صعود میکنه در جدول، هم امتیاز سپاهان میشه و هم پرسپولیس شرایط بهتری رو توی جدول رده‌بندی پیدا خواهد کرد. و اگر قرار باشه تورنمنتی برگزار بشه برای معرفی تیم‌های آسیایی، اون وقت این تیم‌ها شاید شانس بیشتری داشته باشن، خصوصا پرسپولیسی که همیشه به خاطر ششم جدول بودنش میگفتن که آقا اصلا شاید تورنمنت هم نباشه، نداشته باشه.
ولی تورنمنت هم که نمیتونیم برگزار بکنیم چون که بله. قبل از جام جهان، قبل از شروع جام جهانی بعد اسامی آسیایی ها داده میشه.
دوباره با ایفتی انگار یه مکاتباتی داره صورت میگیره که آره اجازه بدن بعد از جام جهانی، با توجه به اینکه ما تو پلی آف نماینده ای نداریم و سهمیامون همگی مستقیم هستن، بیان یه مسابقاتی رو برگزار بکنن به نوعی توی زمین چمن سهمیه‌ها رو تعیین بکنن. الان پرسپولیس‌ها میگن که آقا الان تعداد بازی‌ها برابر نیست و نبوده، جدول نیم فصل بعد ملاک قرار داده بشه و هر کسی در جایگاه خودش و در حد بضاعتش میاد. آره دیگه، این اتفاقه یه ذره شاید تیم‌ها رو از اون اتحادی که تا قبل از این ما هم دیگه توی خارج از زمین چمن داشتن دور می‌کنه. و نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد، امیدوارم هرچی که میشه کم حاشیه ترین و درست ترین تصمیم باشه که گرفته میشه.
آره واقعا آره. از آریان سلیمی عزیزم بگیم.
بله، آریان سلیمی عزیز
یه کامبک فوق‌العاده زد توی تکواندو.
دقیقا همینطوره. آره. ما تیم ملی تکواندومون هم تو مسابقات آسیایی حضور داره که رقابت‌های حساسی. آریان سلیمی هم که اشاره کردید همیشه ستاره درخشانی بود و آرزوی موفقیت داریم برای همه بچه‌های ورزشکار.
بسیار عالی. عرفان جان خیلی ممنونم ازت.
ارادتمندم.
قربونت، خداحافظه. خب خیلی متشکرم ازتون. ما 6 صبح فردا مجدد کنار شما هستیم. فردا خانم جعفرپور این برنامه را اجرا خواهند کرد. خداحافظتون.